آنچه را که میبینیم به عنوان خبرنگار، آنچه را که واقعیت ها هست، شاید روز کسی پیدا شد و او را بخوانم. و در این حال ناگزیر هستیم با شرایط کنار بیاییم، اما دست از تلاش نباید برداشت، چون تلاش هست و پشتکار هست که ما را به هدف ما نزدیک میکنند و میتونیم که زندگی بهتر را داشته باشیم نسبت به آنچه که در سال 2023 و حتی میشه گفته از سال 2021 به بعد تجربه کردیم. بنابراین برای که در وطن چی کارهای را میخواییم انجام بدیم و چی کارهای را انجام دادیم، ما شخصا به عنوان یک کسی که در راستای خبرنگاری فعالیت کردیم و تا اندازه تجربه کسب کردیم و از استادان بزرگ چیزهایی را آموختیم، نه تنهایی که در سال آینده پلان ما هست که بر وطن و هموطن خود همکاری کنیم، بلکه در سال گذشته هم تانستیم که صنفهایی را به صورت آنلاین ایجاد کنیم در زمینه خبرنگاری و کسانی که دختر خانمهایی که از درس تحصیل محروم موندن، سایر رشته ها را اگر در نظر بگیریم یا هم رشته خبرنگاری فارغ تحصیل شود، بنابراین ما حداقل آمدیم زمینه را فراهم ساختیم برشان. در سال 2024 که قرار گرفتیم، باز هم هدف ما این هست که بتانیم حتی بیشتر از این تلاش کنیم و بر هموطنان خود کمک کنیم و در این حال در راستای این پیشرفت جامعه خود فرق نمی کنن در هر بخش باشه، ولی من شخصا بیشتر تلاش ما این هست که از بود معنوی کار کنیم، از بود علمی کار کنیم.
بریالای بهادر هستم، باشنده شهر چارکار ولایت پروان، 28 سال سن دارم. سال 2023 یک سال پر از مشکلات بود. مشکلات اقتصادی دامن تمام خانواده را گرفته و روز به روز مشکلات اقتصادی بیشتر شده میره در افغانستان. این مشکلات سر ما هم تاثیر منفی خود گذاشته. از سال 2024 توقع ما این است که در این سال مشکلات اقتصادی اجتماعی حل شود در افغانستان و ما به سوی رفاه و آسایش بریم. برای بهتر سازی زندگی در سال 2024 پلانایی داریم که باید مشکلات اقتصادی کم شود. یعنی تلاش میکنیم که یک زمینه کاری بر خود مهیا بسازیم تا بتونیم که مشکلات خود از بین ببریم. دیگه در کل مشکل است، نمیشه در افغانستان کشوری نیست که بگوییم ما در یک سال میتونیم که مشکل اقتصادی خود رفع بسازیم، اما تلاش خود میکنیم.
آقای نجیب الله امینی که خودشان فعال اجتماعی اقتصادی هستند مهمان برنامه ما هستند، و همچنان آقای مهدی حلیمی که خودشان ژورنالیست هستند و مدیر یک مرکز آموزشی در ولایت هرات می باشند. بله آقای امینی، شما سال گذشته را چگونه گذشتانیم؟
همونطوری که همه ما شما شاهد هستیم، متاسفانه که هم در افغانستان سال 2023 متاسفانه سال خوبی برای نسل جوان افغانستان نبود. همونطوری که ما شما میدانیم 45% نسل و نفوس افغانستان و جوانان در افغانستان تشکیل میتن. متاسفانه که این نسل 80% از نعمت سواد محروم هستن. دیگه یک نسلی که 80% از سواد محروم باشن، بخواین نخواین تاثیرات بسیار عمیقی خود در این نسل دارن. متاسفانه که اکثریت جوانای ما در کشورهای همسایه مهاجر شدن. ما نمیتوانیم سال 2023 یک سال خوب و یک سال دارای یک برنامه منظم و جامع برای نسل جوان تعریف بکنیم. دیگه نسل جوان امیدایی که در سر داشتن و پلانای و برنامه‌هایی که در سر داشتن، متاسفانه پلان‌ها و برنامه‌هایشان به خاک یکسان شد و اکثریت این نسل جوان تحصیل کرده ما آواره شدن در کشورهای اروپایی، خصوصا در کشورهای همسایه. اونا به عنوان کارگر در کشورهای همسایه متاسفانه کار میکنن. یعنی از دیدیم سال 2023 یک سال خوبی برای نسل جوان افغانستان نبود. آقای
جر تشکر، نظر شما را هم شنیدیم. آقای حلیمی صف، آقای مهدی حلیمی، از شما هم ژورنالیست هستین و هم مدیر یک مرکز آموزشی هستین، از شما بشنویم شما چه فکر میکنین سال گذشته چطور گذشت؟ بسیار اجمالی اگر بوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همونطور که سال گذشته سال 2023 مخصوصا برای قشر جوان نمیتونم 100% بگویم که سراسر چالش بود و فرصت در بین ازی اصلا وجود نداشته بود. خب طبعا نسل جوان به عنوان یک نسل تاثیرگذار همیشه وقتی یک تحول ایجاد میشه، یک اتفاق میفته، بیشتر از دیگرها تاثیر، یعنی متاثر میشه بیشتر از دیگر قشر. که ما بیایم بالاخره بگویم کامل قشر جوان به مشکلات را که بالاخره ما فعلا ازش نام میگیرم و دستان نام میگیره کامل از این بود اینا تحت تاثیر قرار گرفتن، من شخصا به باور ندارم. من شخصا بخوام بود تحصیلی و تعلیمی رو به شما مثال بزنم، شاید نیمی از پیکر جامعه در این زمینه محروم شدن، ایره قبول دارم، اما اگر بیایم برای کامل نسل جوان ایره در نظر بگیریم که چگونه بوده است، شاید بشه گفت که خیلی بود یا همون درجه آموزیش تعلیم و تحصیل از روی جوانان گرفتن نشده است. من به شما یک مثال میذارم جناب نظر شاید و دوستای دیگه، ما شاید مکاتب سوری و مکاتبی که در دنیای واقعی از روش استفاده میکنیم شاید بسته باشه، شاید برای بخش خانما نصاب تعلیمی معارف محدودیت داشته باشد، نصاب تعلیمی تحصیلی دانشگاه ها شاید محدودیت داشته باشد، اما در کنار از اون ما یک عالمه بالاخره کورس های آنلاین، یک عالمه درس های آنلاین، یک عالمه درجه های برای آموزشی آنلاین موجود است که میتونه از
او دیگرها
استفاده بکنه.
تشکر حلیمی. خب تشکر، نظر شما هم انعکاس یافت. حالا یکی از شنونده های سابقه دار ما بگویم محترمه سارا میر که نام سابق محصل بودن و فعلا استاد هستن، درس میتونن آنلاین، معلم انگلیسی هستن. سارا جان خوش آمدیم به برنامه.
خوش باشه.
حالا شما چی فکر میکنید؟
سال گذشته که سال 2023 میشد، بزرگترین مانعی که دم رای ما قرار گرفتمی بسته شدن پانتونا بود، چون با بسیار امید ما رفتم درس خواندم در کورس آمادگی کنکور خواندم و بعدش با بسیار مشکلات ما وارد پانتون شدیم. وقتی که وارد پانتون شدیم در خانه یک خوشحالی خاص بود و کلگی ما راضی بودیم از زندگی و به امید ازی بودیم که مکتبا هم روز باز خواهد شد، بخاطر پانتونا را باز مانده بودن. اما وقتی که خبر بسته شدن پانتونا را شنیدیم بسیار زیاد ناامید شدیم، اما بازم گفتیم خیر باشه میشه که سال آینده باز شود، ولی دیدیم که این سال آخر شد، سال 2023 تمام شد و پانتونا هم قسم بسته ای که بود ماند. برای سال 2024 ما از لحاظ امی بسته ماندن پانتون و مکتب اگه بگویم امیدواری خاصی ندارم، چون در یک سال که باز نشد بکنم میکنم سالهای بعدی انشاءالله شایشان یا مشکلاتی که اینا میگن که وجود داره این خلاصه و به همین خاطر فکر نمی کنم، امیدی هم نیست. از لحاظ کار و وظیفه اگر بگویم سال 2023 سال پرچالش بود، از لحاظ اقتصادی همه مردم صدمه دیدن، کار کم بود خصوصا برای بانوان و برای مردم هم کار کم شده، قسمه که مهمان عزیزتان پیشتر گفتم که زیادتر جوان ها تلاش دارن که از کشور خارج شوند، هر کس به هر بهانه تلاش میکنه که بیرون بره و در خارج زندگی خود را بسازه. به همین شکل در سال آینده مطمئن هستم که بسیاری از جوانای تحصیل کرده و باسواد تصمیم رفتن دارن و این فرار مغزا باعث میشه که افغانستان به طرف عقب بره. وقتی که نیروی جوان و نیروی باسواد یک کشور در تلاشی باشه کشور را ترک کنه و خدمت نکنه، مطمئنم که افغانستان از لحاظ از هر لحاظ ضربه میبینه. اما میشه گفت که در سال 2023 کارهای خوب هم صورت گرفت و که بسیار زیاد مخواه شده، مثلا کاهش کشت مواد مخدر یکی از گپایی بود که خوشحال کننده بود و نفع افغانستان بود.
خب حالا یک شنونده دیگر بگویم یا یک مهمان دیگر داریم، محترمه هدیه صاحبزاده است که خودشان هم جوان هستن هم تحصیلات عالی داشتن. حالا ببینیم اونا چی فکر میکنن.
من سال 2023 را سال بسیار شوم، بسیار سال که حقوق بشر پامال شد و هنوز هم بعض لابیگرها و بعض از کسایی که از حق نمیتونن، از حق زن خود، از حق مادر و خواهر خود دفاع بکنن، هنوز هم دارن صحبت میکنن. اما به هر صورت ما سال که گذشت پر از دشواری ها، پر از دغدغه ها و چالش ها و رقابت های سالم و ناسالم در سطح کشور و منطقه و جامعه جهانی بود. سال که 2024 هست پلان هایی داریم برای ای که بتانیم یک موفقیت هایی که به دست ما بیاید روی از او فوکس تمرکز بیشتر بکنیم، که همچنان یک تعهد جدید، صداقت، پشت بیشتر، صمیمیت و با اندیشه های سیاسی، ملی، مردمی و علمی، فلسفی بر بنیاد بینش و تحلیل و تجزیه باید ما پیش بریم. فعلا در سال 2024 ما قسمه که در 2.5 سال گذشته اعتراض کردیم، فعالیت کردیم، فعالیت های مدنی انجام دادیم، نامه ها نوشتیم به سازمان ملل. ما باز هم ادامه میدیم.
بسیار جد تشکر شدید. البته نظر شما هم انعکاس یافت. شنونده عزیز بفرمایید.
متاسفانه سال گذشته بسیار یک سال پرچالش بود و تمام مردم افغانستان به خصوص جوانان، یعنی از هر لحاظ که ما صحبت کنیم آزادی بیان در افغانستان محدود هست و مردم شک کامل که در رسانه هایی که در داخل هستند باید دسترسی داشته باشند و از اینا واقعیت ها را بشنوانه ببینند. متاسفانه قسم نیست و همچنان در شبکه اجتماعی مردم هم اظهار نظر کرده نمیتونند و همچنان دیگه ای که تمام انتقاد سالم کرده نمیتونیم در افغانستان و دیگه ای که اگر وضعیت هم قسم ادامه داشته باشه، اگر محدودیت هایی که برای دختره و خانم ها وضع شده اگر قسم ادامه داشته باشه، ما کدام آینده روشنی در افغانستان نمیبینیم و 2024 هم مثل سال 2023 خواهد بود. و ما بسیار میخواییم که درس بخوانم و درس ادامه بود، ما نمیتونم بخاطر از اینکه محدودیت ها بسیار زیاد هست، یعنی به خدمات اینترنتی کمتر دسترسی داریم و دیگه که وضعیت فکر وضعیت اقتصادی مردم هم قدر خوب نیست، یعنی ما پولش هم نمیتونیم فراهم بکنیم، اون پول هم درس خواندن ما.
آقای امینی بفرمایید. سیب
یک مسئله در افغانستان بحث میکنیم، این مسائل همه برمیگرده، مشکلات چالش ها برمیگرده به یک دولتی مشروع و یک دولت قانونی. متاسفانه که ما در قسمت جوان ها مشکلات بسیار فراوان داریم، باز هم برمیگرده به مسئولین و یک حکومتی مشروع و یک حکومتی که جامعه جهانی امرش تحمل داشته باشه. متاسفانه ما همه مسائلی که بحث میکنیم همه در آخر برمیگرده که زمینه کی مساعد بکنه برای نسل جوان.
امینی سب یک لحظه که یک شنونده از داخل بگیریم.
سلام علیکم. بس نام خودم بگیریم که بس نه افغان است و من انگرار.
خب خوش آمدی آقای افغان.
خوشحال باشی. حقه نظری شد اگر ما بگویم ات ما خواهد ننگرار بیخی خبر دارم، مکمل در ننگرار میگردم تمام روز، مشکلات زیاد داریم همی مردم زیاد دیگه. سال تیرشدیش هم و سال نوش هم کامیده، هیچ ما اراده ندارم که خوب تال باشم آبرنش به این خاطر که ایچی مردم حقوق نمیده فهمیدی، این مردم نه معلولی نه حقوق میده، نه معلمار حقوق میده، نه تقاوت والا حقوق میده، هیچ بنام که حقوق داشته باشه یک مسلمان یار حقوق نمیده. اول سه کو اقای نظر سه دینشو اینمی تو مردم حقوق نمیده در افغانستان، اوام در ننگرار مردمش گشنست با خدا صرفشو مزدار ساده میکنین، دکانه را میزنین، بار میکنین، نار، دروغن، بوره، ای کلش با مشکلات فهمیدی مردم سخت مشکلات از دوزی ما بین زیاد است فهمیدی، تو دوزی است که با خدا همی توش میتپود کنی وقت از تو زده میبرش فهمیدی، بس که بوری پسشان دوزه بوری دناهیه بوری میعین بسیسو میگیریم میگیریم. حالا دین شو یک دکان از دین دادر دوزه پوسته یک از توشش دور بود 20 یار یک پیند قراب بود فهمیدی، و چه تمو پوسته مل مایید از مو دکان مل مایید فهمیدی. بعد از جان خازی دکاندار بیچاره را سیکل بوجیار داشت بردین چه و روغن و بوره و یعنی یک فخر زیاد از دننگرار به ثبوت بر ما معلوم است فهمیدی.
پیام شما نظر شماست.
مدارس دینی فراغتشان نمو میشه که از سند فراغت 12 استفاده کرد، در انستیتوت صحی ثبت نام کرد و ادامه تحصیل داد، ولی بقیه رشته ها میمانه، دیگه نمیتونه کسی به رشته دلخواه خود کار کنه. و هدف از امارت اسلامی همین است که خانم ها فقط در مدارس، مکاتب، مدارس و در شفاخانه ها به صفت قابله وظیفه اجرا کنند و وظایف دیگر را بگذارن به مرد ها. خیر ما میفهمیم که دیگه جای دنیای شرط نیست و خانم ها باید که در همه بخش فعالیت کنن، در همه بخشا، هر بخشی رو که دوست دارن، هنر باشه، بخشای فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، رشته های مختلف دنبال کنن و با اون هدف خود خوب برسن. خو این در پروسه نا نیست، چون هم شاگردا را سن 6 به بالا دخترها را منع کردن و هم خانم ها را از پانتون و از دیگه مسائل باز ماندن و این یک استراتژی داره که مربوط خود از اونها میشه، ولی برای خانم های کفایت نمیکنه. خانم ها نیمی از پیکر جامعه هستن که به فراموشی سپرده شدن و این سال سوم هست تا که صدای عدالت خواهی را بلند میکنیم و صدای ما هیچ وقت هم شنیده نمیشه. ولی متاسفانه من تا جایی که دیدم جامعه جهانی هم هیچ کاری برای خانم ها نکرده و چشم خود روی از این مسائل بسته کرده. تا امروز مدت 3 سال میشه که پوهنتون ها بسته است، دخترای صنف 6 با بالا نمیتونن که ادامه تحصیل بدن. فقط مدارس دینی کفایت نمیکنه، در مدارس دینی درست است ما مسلمان هستیم شکر الحمدلله، بحثای کتاب های دینی بس میشه و کتاب های عصری در او بس نمیشه. خب هر کس آرزو داره که در آینده یک شغل دلخواهی را که آرمان و رویاهای زو در کودکی بوده امور تعقیب کنه، ولی متاسفانه این مسئله دیگه وجود نداره و برای خانم ها به یک رویا تبدیل شده. تشکر آقای نورزاد.
در جستجوی گم شدگان،
سلام وقت بخیر. به ظریف نظر اینمی پیامی یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته، تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که بای نادرک گردیده، از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-780-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-21-12-41-38. شماره واتساب ما که می توانید در آن پیام هایتان را ثبت نمایید چنین است: 00-42-07-23-00-81-11. تکرار میکنم: 00-42-07-23-00-81-11. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک خانم افغان است که در داخل افغانستان بسیار پروژه های بشر دوستانه را آغاز کرده و هنوز هم آرزو دارد که دوباره به افغانستان برود و کارهای بشری خود را ادامه بدهد. خانم فوزیه بقا علم با ما هستند. فوزیه جان، درباره کارهای فعلی و ارتباطاتتان با افغانستان یک چند جمله بگوین.
رابطه با افغانستان، اول احترامات تقدیم به شما. ما سال 1970 آلمان آمدیم برای تحصیل، یعنی در مکتب رابطه برخی فارغ التحصیل شدیم و بعد از اون چند وقت سن 18-19 سالگی آلمان آمدم و شوهر ما که محصل طب در آلمان بود به شهر هایدلبرگ با او ازدواج کردم و تقریبا 32 سال به می رقم پیش از اینکه افغانستان یک کمک دروازه باز شود ما کار زندگی و تحصیل و اولاد آوردن و به می رقم پیش رفت.
از دوره کودکیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، در کدام مکتب درس خواندین، از خانواده بگوین.
بله، ما کودکی بسیار خوبی داشتیم که بعض اوقات ما آل خانمای افغان می بینم یا می دیدم جوانایشان بسیار سخت میگذرانند. ما یک دوری بسیار خوبی را تیر کردیم. در دوری ما بسیار آرامی بود، دوری شاهی بود. ما تنها دوری شاهی را از قدیم در ذهن خود دارم، چون پیش از اینکه دوری شایی از بین برم و آلمان آمده بودم. و کودکی ما واضح که در کارتیچار تولد شدیم، مکتب رابی برخی را فارغ التحصیل شدیم و دوستای بسیار نازنین داشتیم در او دوره، از قبیل فوزی نوری بود، لیلا جان پاپا بود که از مکتب زرستانشان کلانتر بودن، بعضی کنسرهایی بودن که مکتب از نا تا حالا به تماس هستم. فامیل ما، پدر مادر ما تقریبا 9 اولاد داشتن که 5 نفرشان دختر بود، من یکی از کلانترین دخترهاشان بودم و دیگر همشیرهای ما همهشان در افغانستان تحصیل کردن، بعضشان در آلمان تحصیل کردن، فاکولته ساینس خواندن، حقوق خواندن، برادرای ما در آلمان است و اونا تحصیل کردن در آلمان.
شرایط درسی برای خانما در افغانستان در وقت شما چطور بود؟ چه خاطرات از شرایط درسی تان در افغانستان دارین؟ چون امروز باز هم متاسفانه دخترای افغانستان از تعلیم محروم شدن و همچنان در دوره های دیگر هم مشکلات وجود داشت، دوره های جنگ بود، دوره های اشغال بود، دیگر بود. حال شما از خاطراتی که بیاد دارین، دوره تحصیل شما چی تفاوت داشت با این دوره های بعد؟
یک جهان تفاوت است. فعلا در دوره ما اصلا ما تا مکاتب ابتدایی را پسرها یک جای می رفتیم. ما در دوره ابتدایی با پسرها در مکتب سید جمال الدین افغان بخیرم اسمش بود، در اوجه تا صرف 4 یا 5 اوجه بودیم. بعد از او رفتیم به مکتب لیسه رابی بلخی که اوجه در تنها دخترها بودن، اما ما اونیفورم داشت، یک کمک اجاب داشتیم، اما آزادی مکمل داشتیم، می توانستیم به مظاهرات اشتراک کنیم، می توانستیم به سارندوی برویم با لباس بسیار قسم اروپایی مثل ممالک خارجی و کنسرت ها اجازه داشتیم که بریم، سینما می توانستیم بریم با دوستهای خود، با فامیل خود، البته با یکی از فامیل ما تنها قدر زیاد او وقت هم اجازه نبودیم، جوان بودیم، باید با دیگه دوستا یا فامیل یا کلانا از طرف می رفتیم، اما هر چیز اجازه داشتیم. ما یک وقتی بود که دخترها یک آرامی خاصی داشتیم، ما می توانستیم تنام بریم بیرون مثل ممالک خارج، لباس خود تعیین می کردیم. فرق بسیار زیاد است بین فعلا. حالا متاسفانه تمام دروازه‌های مکاتب بسته است که آدم اگر فکر کنه که اولین پوانتون دنیا تأسیس دارش یک خانم بوده، یک خانم مصری، و حالا ما خانم ها اجازه ندارن که مکتب برن یا تحصیل کنن. بسیار یک ضایع کلان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از افغانستان وقتی که برآمدین و زندگی تازه را در اروپا شروع کردین، تحصیلاتتان را باز ادامه دادین در اینجا در آلمان؟
بله بله، ما بورس داشتم، آمدم اینجا به تحصیل طب نبود بلکه طب تکنیکی بود که اونجا در اون شامل بود اکسری، لابراتوار و استولوژی. من این درس خواندم و در هایدلبرگ این مسق کنه جان خود دادم و بعد از دو در مرور زمان دیگه چیزا را خواندم. مثلا ما دیپلم دارم فعلا به سوشال تراپی و همچنان در ایسی طب ادامه دادم کار خودم.
سوشال تراپی که شما میگین، اگر معادلش در افغانستان بگویم چی میتونیم بگویم؟
در افغانستان نه یکم سوشال ورکر میگن، در فارسی نمیتونم در چیز وجود نداره.
کمک های اجتماعی منظورتان است؟
کمک های اجتماعی هم گفتم میتونیم، کمک های اجتماعی تمام خانواده هایی که مشکلات دارن اونا کمک میشن، اولادی که مشکلات دارن. برمی خاطرم بود که من بسیار مشکل نداشتم با کارهای خود که فعلا در افغانستان میکنم یا میکردم. به 20 سال آخر ما مشکل نداشتم چون این دست خوانده بودم. بله. مثل یک تراپویتینی، یعنی سوسیال تراپویتینی یا تراپی فامیلی.
در وقتی که در خارج بودین، ارتباطاتان در اون زمان تا زمانی که طبعا تحولات در افغانستان آمد که ارتباطات بسیار مردم به شمول ماها قطع شد با افغانستان، مشکلات وجود داشت، عساکر شوری به افغانستان آمدن، جنگ بود و اینا بود. شما در اون زمان مشغول چی بوده؟
در اون زمان ما در آلمان مشغول درس و خانواده سازی بودم و تمام درزار از خارج اسم میکردم و فامیل خودم میبیدم که اینا یکا یکا برباد شده دیگه، از افغانستان برآمدن، خارج رفتن، در هر جای. این واضحه که ما همیشه متوجهش بودیم و همیشه تعقیب میکردیم.
در اون زمان هم شما من یقین دارم که شما در بعض رشته ها، در بعض بخش ها با افغان ها یک چی در خارج بودن، چی مهاجر شده بودن، اینا بودن، کمک همکاری میکردین. از این کمک ها و همکاری هایتان صحبت کنین. چی فعالیت داشتید؟
ما تقریبا چندین مؤسسه داشتیم، مثل مؤسسه دکترها بودن که به نام دمس فعالیت میشد، دیگه مؤسسه خانما بودن که در مؤسسات مجالس افغان ها می رفتیم که یادتر آگاه باشیم که در افغانستان چیز تیر می شه. این همی چیزایی در وقت امکاناتش که بود همیشه ادامه دادیم، هیچ وقت مثلش نکردیم، همیشه این کار پیش بردیم. اما بعد از اینکه بگفتیم مردم 9/11 وقت راهای افغانستان باز شد،
وقتی که در افغانستان راه باز شد و شما تانستین برین در افغانستان، چی زمینه های برای فعالیت شما فراهم بود و در چی فعالیت ها شما نقش بیشتر داشتین در افغانستان؟
در قدم اول باید دستان تعریف کنم که بعد از اینکه راهای افغانستان باز شد، شاور من که دکتر تیمور علم است و در آلمان تحصیل کرده، متخصص امراض داخل است، اونا حرکت کردن. یکی از اولین افغان دکترای افغان مقیم آلمان بود که رفتن افغانستان که یک بررسی کنن که آیا در اونجا موضوع طب چی است. وقتی کنا پس دوباره آلمان آمدن، یکی از کنفرانس های کلانه که در فرایبورگ و در مونشن گرفته بودیم، در اونجا اونا یک سپیچ بسیار خوب، یک نظریه بسیار خوب داد که افغانستان وضعیتش بسیار خراب است، شفاخانه دولت ویران شده است و دکتر فنی وجود نداره، نرس فنی وجود نداره، باید ما افغانا یک کار کنیم. اما بود که بزرگترین فرصت ما یک کنفرانس بسیار کلان در مونشن ایجاد کردیم که او در سال، یعنی خوب به روزش یادم است که ما او خودم درست کرده بودم، من به دکتر تیمور عالم 12/12/2002 ما یک کنفرانس کلان گرفتیم. فکر میکنم که شما میکردیم، ما انترویو کردیم یا نکردیم یادم نیست. و اونجا چندین پروفسورها دعوت شده بودن، ما خواستیم که دکترها و مردم یک کار فنی یاد دارن، چی معلم هستن، چی دکتر هستن، دوباره افغانستان برن و کمک کنن. در این کنفرانس بعض وقت، یعنی خوش هستیم که این کنفرانس گرفتیم، بسیار کسایی رفتن هم از منشان اینجا برای کار به افغانستان. اما اوتر که ما فکر میکردیم که تمام کسایی که اینجا بیکار هستن برن، پس چی معلم هستن، چی انجینیر هستن، زیاد کسا نرفت متاسفانه. به چرا خطب که ما آرزو دارم که اگر فامیل ما، یعنی به اصطلاح خانم و اولادهای ما اطفال سر سرک را جمع کنند، خانم های بیور را جمع کنند، یک کمی کمک کنند. اما بود که ما به خود یک دین فکر کردم خودم که باید ما افغانستان برم و کمک های بشر دوستانه خود شروع کنم.
در کمک های بشر دوستانه به کدام ساحات شما بیشتر مشغول بودین در افغانستان؟
بله، قدم اول به یکی از یتیمخانه هایی که وجود داشت، ما در اونجا چکتم روزو کردم و اونا را کمک کردم. باز در آینده دیدم که نه، به اون سیستم که من میخوایم، من میشه از خودم یک پرورش با واسه کردم که به نام سهولت اسمش. با این زیاد وقت در اونجا چی رگستریشن داشت، یعنی رسمی بود و او فامیلی بود که در محسسه مره کمک نمیکرد، پولش تمامش از دوستا، فامیلیم، دکترا، نرسا، کسایی که دور پیش ما بود، اینا برای ما کمک میکردن و خودم هم اولادایم پولشان و خود دکتر علم هم همو پرورشگار کرایش او میداد از معاش خودش. و وقتی که ما او پرورشگار باز کردم، در او پرورشگار بود از قبیل کورس های سواد آموزی، کورس های انجینری، کامپیوتر، کورس خیاطی، دیگه برتون بگویم که خانمای بیوه می آمدن اونجا سواد کورس سواد آموزی خود داخل میکردن. و دیگه در کورس های ما چی بود فکر کنم اینجینیری برتون گفتم که برف بچه های سرسرک ما تمام کسایی که جمع میکردیم در یتیم خانه و نام یتیم خانه نبود دیگه، به نام یک سهولت یک پرورشگاه بود دیگه. اما خورد تقریبا 7 سنف داشتم، سنف های ما کمپیوتر بود و سواد آموزی بود و قرآن کریم بود و چی بود دیگه رسامی بود، از همه مهمتر خیاطی ازی بود. و در دور دوم وقتی ما دیدیم روزای اولی که ما و دخترم اولین با 2003 بعد 32 سال افغانستان رفتیم برای کمک، یک پسر دیدیم که این پسر یک پای نداشت و یک پای ازیم بسیار زخمی بود. اسم ازو به نام سردار بود که در کتاب افتا ما یادآوری کردیم. این سردار ما دیدیم گدایی میکنه، کمک کردیم اکتم بچون، اما بعد از اینکه از این خداحافظی کردیم بسیار وضعیت ما خراب شد. گفتیم که خب ما نمیتونیم که یک ساعت قرانه بتیم اینا و باز بگوییم که ما کمک کردیم. دختر ما بسیار ناراحت شد در این موضوع که این بچه چی که ما ایلا کنیم. این از ما سوال کرد دختر ایلا که بتونیم مادر تمیره ببریم آلمان. گفتم نه بچه، میکار بسیار مشکل است در افغانستان، اولاد دختر نمیتونه از نگاه قانون که آدم فرزندی بگیره و خارج ببره، اما یک کار دیگه میتونیم. امی وقت بود که در نظری چی سپانسرین افتیدیم ما و دخترم که باید ما ایده آلمانی در آلمانی میگن پاتنشاف پروگرام، این امی پاتنشاف پروگرام ما با وجود آوردیم و امی پسر اولین پسر ما بود که ما ایده سپانسرش شدیم. و بعد از اون تقریبا هزارات طفل داشتیم ما که میگرفتیم و در مکتب داخل میکردیم. امی کار زیادترین کار سرانه که ما در اونجا داشتم در اوائل امی موضوع سپانسرینگ بود. ما تفل می گرفتیم، عکاسی می کردیم، می آمدیم آلمان و دوست و فامیل و آشنا و همکار و اینا نشان می دادیم این تفل باید کمک شده که گدایی نکنه بلکه مکتب بره. در این کار بسیار موفق بودیم. ما دیگه 8 سال از سال 9 پیدا می کردیم که فامیل اونا را کمک کنه. این کار تا 2018 این کارم ادامه داشت. دیگه در پولیش کارهای دیگر دارم که اگر شما وقت دارین می تانستم کوره در باریش بگویم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
خبر شدم که شما در آخر یک اتوبیوگرافی تان نشته کردین به حیث یک آرزوی برای آینده که نامش با ترجمه کنیم به دری همیش افغانستان، آرزوهای
رویاهای برباد شده،
رویاهای برباد شده، رفته یا برباد شده. این هدف از نوشتن از این کتاب چی بوده؟ چرا میخواستین توسط از این پیام بر مردم برسانین؟
کارهایی که ما کردم کلش بشر دوستانه بود، نمیخواستم هم کده نشته کنم در یک کاغذ بیارم، چون بشر دوستانه بود و یک چیزی بود که برای خودم و برای وجدان خودم بود. وقتی که ما در آلمان 3 سال قبل چیزی کم 3 سال قبل به مرض سرطان مبتلا شدم، فکر کردم که یک رقم کنم که ما کیف یا اگه زندگی را خوبتر اس کنم، بتونم که گفتی مردم یک پاکی در وجود و در مغز خود بیارم. و این بر ما باعث شد که باید ما قلم بگیرم و نشته کنم، خاطرات را نشته کنم. بر ما بسیار پس از این که را گفتم بشینم در یک جای و غم و غصه کنم که مرا چرا این مرض گرفت، بشه یک چیز بنویس. من خاطرات خود را نوشته کردم و شروع کردم از تکلیت که کجا بود و به چی میکردم در این کتاب تمامش نوشته است. و بعد از او از امیدهایی که در اینجا داشتم، یک اوتوپیایی که داشتم که در اینجا داینده من چی کارهایی کردم میتونم در افغانستان پیش بردم، از اول از بشر دوستانه و بعد از او که بعدان گفتم که چاها واس کردیم، خانمای بیوه را کمک کردیم، معتادین را کمک کردیم و معیوبین را کمک کردیم. از این یک کل سمی کتاب نوشته است چخصن کردیم. و به خاطر اینمی کارهای خود و مخصوصا در آخر که ما مشاور سی خانم رئیس جمهور شدم، 2-3 سال آخره زیاد دیسه تپ پیش بود، دیسه سیهی مردم، چون مرض سرطان که مثلا در افغانستان سر مرض سرطان بسیار کار کردم که خانمایی که سرطان سینه میگرفتیشان کسی که پول داشت میرفت خارج خود تداوی میکرد، سرطان سینه، سرطان سرب، ازار سرطان های دیگه، همچنان مردها، کسی که پول داشت میرفت خارج، اینا میرفتن به خارج هندوستان، پاکستان و پول بسیار زیاده که خانه های خودم میفروختن تداوی میکردن، اما غریب ای جای نمیرفت. ولی بار من آشنا شدم که اینا به مون مرض میموردن و کسی سرشان ایش فکر نمیکرد. وقتی که من یک کمک دسترسی پیدا کردم در یعنی رسمی غیر رسمی خواهد کاری که میکردم، اما تا 2015 من رسمیت نداشتم در افغانستان. وقتی که رسمیت پیدا کردم باعث تانستم که تمام شفاخانه رو بررسی کنم، چی شفاخانه شخصی و چی شفاخانه حکومتی، و دیدم که هیچ چیز برای سرطان وجود نداره، هیچ چیز، نه یک ماموگراف است، نه یک تداویش است، نه، در حالی که اونکولوگ یعنی دکترای متخصص سرطان وجود داشت یا با مستر یا روسیه اینجا تحصیل کرده بودن، اما اینا وسیله کار نداشتند، وسایل تکنیکی طب نداشتند. بعد از اون بود که ما بسیار اکتیویتیت خود کردم، بسیار فعالیت های زیاد کردم امرای و کمک وزیر سرطان و کمک خانم رئیس جمهور که یک وارد کلان در شفاخانه جمهوریت من خودم افتتاح کردم و کلان ها بودن در اونجا و چندین وارد گرفتیم، چندین سرویس که در اون سرطان سینه، سرطان سرویکال، سرطان انواع سرطان در اونجا تشخیص تداوی میشد و بسیار کنفرانس ها را تجلیل کردیم در شفاخانه، در فاکولتی تب که جوان ها در جوان هایی که تحصیل میکنند زیادتر کمک های خود در ایسه پیش ببرند که خانم ها که پول ندارند که خارج برند، یا افغانی ها، افغان هایی که پول ندارند بر تداوی خارج برند در خود وطن تداوی شد. و او بار تا ایسه که ما فعلا باز از رژیم نو طالبان اطلاع دارم طالبان فعال است در شفاخانه جمهوریت.
و شما وقت افغانستان با او پروژه هایی که داشتین فعلا در تماس هستین؟
بله، بعد از پروژه پرورشگاه خودم از بندر چون ما آمدم و مریضام شدم، یک جای کلان بعد از این که یک پول بر ما میراث رسید که او یکی از کافای ما و عمیمه که آخرین کسای بودن که در افغانستان فوت کردن، اونا یک جایداد داشتن بسیار خرد ناچیز بود اما بر ما کمک زیاد کرد. وقتی که او جایداد ما گرفتیم خود عمیمم و می فیصله بود که یه باید ما یک چیز بشه دوستانه چیزی درست کنم بر خانما، و از این پولی که ما به اصطلاح میراث گرفتم راستن یک محسسی کلتوری بر خانما درست کردیم در یک پروژه بسیار کلان که برای 200 خانم گنجایش داشت. اونجا کورس ها بود که خانما میرفتن، اونجا برای عبادت میرفتن، برای رمضان میرفتن، در ایدا خصوصا یک جشن ها میگرفتن. این ما درست کردم، آباد کردم، میار کردم، استفاده کردم. در اینجا یک پروژه که ما تا حال تماس دارم، متاسفانه که فعلا خانم ها اجازه ندارن در اونجا بیاین، فقط دخترای تا سن 12 و 11 میتونن بیاین. دیگه خانم های کلان که ما بسیار به شوقای خود جای درست کردم، خودم هر روز سر در ایمار از اون بودم و تمام پول خانواده خود در اونجا مصرف کردم. متاسفانه که آل خانم های اجازه ندارن، اما پیش میره که بچه هستن دخترای جوان میتونن اونجا بیاین روزانه دست بخونن، کار خانگی کنن، کار مسلکی کنن، و در آخر اونا بسیار چیزای کار داشتن که ما برشان پول روان کردن که بر خود معیار ساختن از خود افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حافظه جان، بعد سالها شما تانستین داخل افغانستان شدین. همون لحظه که بعد از قدر سالهای طولانی در افغانستان رفتین و در اونجا در میدان تحریک کابل یا در هر جای که پایین آمدین، چی نوع یک احساس داشتین شما اونجا؟
یک احساس بسیار کلان و بسیار دردناک که او در اون کتاب خود مرکش نشته کردیم امروی اکس ها. وقتی که در میدان تحریک در 2003 بسیار ساعت بود، ما و دخترم از میدان پایین شدیم. میدان تقریبا به یه حالتی که پسان راینده آدم میدید وجود نداشت. چهار طرفش که آدم پایین میشد، چهار طرف تیاره چی بود، تیاره شکسته و بم خورده و از بین دفته و پنسرا بیده چهار طرف بود. یه خودش یک وایمه عجیب و غریب میاد. بیرونم بر آمدیم تو جای خروج و جای دخولش بسیار درست منظم نبود. یکی از دوستایی که میشناختیم نزدیک بودم اونجا بودن، وزارت مالیه کار میکردن، اونا آمدن ما و دخترم از اینجا بردن. در اکبرخان زندگی کردیم چند وقت، در جایی بود یکی از گست هاوزا زندگی کردیم. دانم اونجا ما کار شروع کردیم، ما فکر میکردم که یک دفعه دو دفعه میرم اونجا کار میکنم، اما بسیار مرا معتاد ساخت. من نمیتونم کار ایلا کنم، بسیار چیزایی که در آلمان پیش داشتم از ما صرف نظر کردم کار پیش بودم. چون روز دومی که ما در افغانستان رسیدم، در کابل رفتم در خانه که تولد شدیم، مکتبی که درس خواندیم، شفاخانه که تداوی شدیم، اینا رو پشت در پشت و به یک روز ما رفتم به دیدار از اینا. فیلم گرفتم، عکس گرفتم و بسیار حالت بد کردم. یعنی دخترم شاهد بود و عکس ها رو میگرفتم. مخصوصا دیدن خانه که وجودش نداشت در کارتچار، فقط می فهمیدید تقریبا که اینجا یک سالون بوده و اینجا یک گلخانه بوده. دولت بسیار خراب خانه خود دیدم، دولت بسیار خراب مکتب خود یافتم، داخل اجازه داشتیم، در این هیچ چیزن سعی دولت خود نبود، اما سنگ و دغل و عجیب غریب یک احساس بده تیر کردم. امو بود که مرا بسیار چی ساخت، معتاد از این ساخت که ما باید کمک‌های خود پیش ببرم. تقریبا 18 تا 20 سال من اونجا بودم. شوهرم به حیث دکتر بسیار کارهای بشر دوستانه کرد. در اونجا به شفاخانه جمهوریت درست کرد، شفاخانه ابن سینا را مال بود با هزارها کیلو سامان و اولتراشال و ایکاگی و نایفون چیوچی که در یک شفاخانه کار است. دوائل بود برشان دیگه، شفاخانه پلیس درست کرد.
درباره اولادها گفتین فوزه جان، چند طفل دارین، مشغول چی هستن، خانواده تان حلقه چند نفر از خانواده شخصی تان؟
خانواده شخصی ما که بعضی سن مادر و پدر ما در خارج فوت کردن، اولادایشان که خواهر و برادر ما بود 9 نفر بودیم. دیگه اولادای ما یک پسر و یک دختر دارم. پسرم کلانتر است که دمیج تحصیل کرده، امیج تولد شده و امیج تحصیل کرده، انجینیر است، فعلا کار میکنه با ایست یک دیزاینر. و دختر ما همیشه با اقتصاد خونده و همیشه هم برای اون مصروف بود و یک چند وقت هم در سفارت واشنگتن اجرای وظیفه کرد.
اگر زمینه مساعد شوه بر شما، دوباره میرین افغانستان؟
او و سر چشم و دو دیده من میخواد، آرزوی ما اینه میست، نه تنهایی که دیدن وطن خود برم، نه تنهایی که مو زادگاه خود رو ببینم، بلکه کارهایی که شروع کرده بود، کارهایی که شروع کرده بود، این موضوع سپانسرینگ، این موضوع طفلایی که در میدان ماندن. من چندین فامیل داشتم که اینا اولاداش معیوب بودن و هیچ کمک در هیچ دوره برای اینا نمیرسید. دارالمساکین کسی رو کس برده نمیتونه. اینقدر در اونجا یک قدرت عجیب غریب بود که نمیتونست هر کس در اونجا پای بانه. من که عطا میگفتم که ما پول میتونم امی اطفال بگیریم در دال مساکین یا دال مجانین، نمیخواستن. نه والا ما کمک میشیم از در نمیفهم کجا و کجا و کجا. این فامیلا پیش ما ماندن و اینا رو ما فعلا بی سرپرست ماندن. بعض اوقات کسایی که من روز افغانستان میشناستم یک پول ناچیز برشان روان میکنم. فامیلیست که 3 طفل داره، از 3 طفل از 3ش معیوب است. اینی ها را من امیدی نمیده دارم که پس اینمی فامیلایی که من سپانسرشان بودم کمک میکردم، اینمی ها را من باز ببینم.
صحبت داشتیم با خانم فوزیه بقای علم که همواره در صدد کمک به افراد بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان بوده و اخیراً کتابی را به نام افغانستان رویاهای برباد رفته به چاپ رسانده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
افغانستان